شما حساب کن به تعداد روزهای سال. بنابراین این معناست که منطقاً و غالباً معمولاً نه غالباً باید نزده آب زندگی بکنن تا بتونن این قصه رو انجام بدن. و اگر چون من یه فیلمی از اینا خب برحال اگر بخشون از تو اهواز زندگی بکنن میشن هموطنانمون دیگه من. فیلمی رو از هموطنانمون دیدم تو این قلم رو به خاص که اینها مثلا جامعه ها جامعه سفیده برای غسل و اینها، احتمالاً سفید جامگان به این معنا، گرچه اینو برخی وارد تاریخش کردن و ابن مقفع و اینها رو ازش دروردن و سفید جامگان و اینا، یه بحث تاریخی مهمی تاریخی رو من واردش نمیشم. ولی واقعیت قضیه اینه که من دایست ها پیروان یحیای مؤمدان بودن. یحیای مؤمدان کی بود؟ یحیای کسی بود که قرآن به عنوان پیغمبر ازش یاد میکنه، بسیار هم حرمتش رو میگذاره.
یحیای تعمید دهنده.
آفرین یحیای. اصلا مؤمدان هم تعمید دهنده دقیقا. و میدانید این کسیست که یه مدت قبل از مسیح ظهور میکنه و بچه هم میدونید نوجوان مردانه توسط هرود کشته میشه. اون چیز هست اون آواز خان، اون حالا اصطلاحاً نمیخوام آره اسم مشهوری داره، سین توشه.
بله
من یک لحظه از ذهنم خارج شد.
نمیشنوید یادم نمیشتن در
آموزش آفرین باری کلا. و اوست که بعد از مثلا یک حرکت بزماهنگ خاصی آره از هرود میگه که هرود میگه چی میخوای هرچی بخوای بهت میدم. تو این لحظه میگه من سر یحیی رو میخوام که زندانی بود و سر رو میبرن و در تشت خاصی میارن مقابل ایشون. این یحییست. یحیی فوق العاده مست کردن در اسلام و قرآن و همچنین در مسیحیت، همچنین در مسیحیت عظمت داره. یحیی معتقد بود که جهان رو فساد فرا گرفته و انسان‌ها باید غسل بکنند و غسل نمادی از تطهیر باطن، چون که ما توی اسلام داریم. ببین تو همه مذاهب و سنت‌ها به نحوی ما غسل داریم و این غسل نماده، کاملا نمادینه. یعنی چی؟ نماده برای چی؟ برای تطهیر باطن. ببین ظاهر دروازه باطنه، ظاهر باب باطنه. ما نمادین جسم رو میشوییم تا به باطن روح رو غسل داده باشیم. ما دنبال تقصیل روحیم. این فلسفه غسله
آدابه،
آدابیست در جهت تطهیر روح. چرا؟ چون حقیقت انسان به روح اوست. تطهیر کسی ممکنه جسمش رو بسیار نظیف نگاه داره ولی روح رو نه. جسم دروازه روحه. ما به ظاهر جسم رو تنظیف و تطهیر میکنیم لکن با نیت. ببینید یک کسی اگر مثلا نیاز به غسلی داشته باشه و همینجوری بره زیر آب یا بره درون آب، حالا چه ارتماسیش چه ترتیبیش، اما نیت نکنه او غسل محسوب نمیشه. اون نیته و چه باطنیه
یه آینیه برای تشرف.
آینیست آفرین برای تشرف. یحیی دنبال این بود که این تطهیره رو داشته باش. حرفش هم خیلی جالب بود. میگفت من باید زمین رو آماده بکنم و زمان رو مهیا تا پسر خدا بیاد. تو اون کسی که تمامی رسائل یهودی بهش بشارت دادن که میاد، او بیاد. که بعد میدونید تو تاریخ مسیحیت وجود داره در رود اردن اینها رو شما گفتید که زهرن در بشارت منجی بازی کرد. آفرین. آره
اونم سالومه است.
سالومه. آفرین.
سالومه.
خدمتتون عرض میکنم که چیز تو رود اردن که تعمید میداد و اینا، وقت تو سیل جمعیتی که تو فیلم خیلی جالب، خیلی جالبه، عیسی ابن مریم زفرلی. و زفرلی کارگردانه، کسیست که جنس تصویر رو میشناسه، نه مثل برخی ها که تصویر میکنن که تصور میکنن که تصویر چیزیه که هرچی هست شما میتونید داخلش بریزید اینا. نه این خیلی متفاوته. زفرلی اونجا فوق العاده زیبا. و حالا نقشه ایثار هم یکی از هنرهای مشهور البته دهه 70 و 80 بازی میکنه، فوق العاده عالی. خدمت رو عرض کنم اونجا که یکی از افرادی که توی رود وایسادن غسل تعمید بگیرن عیسی مسیحه.
خب واسه عیسی مسیح و یحیی.
آره دیگه یحیی ولی
چند اون جلسه‌ای هم که می‌بینن اصلا تو اونجا که هم دیگه رو می‌بینن اون اصلا بشارت میگه اومد. یحیی میگه اومد دیگه. وظیفه من به نوعی خودشم یه کار من تمومه دیگه.
چون من میدونید آماده کننده و دقیقا مبشر ظهور این رسول بودم. و میدونید اتفاقا چقدر قشنگه. بعد از این غسل تعمیده که عیسی رو به کوه میره و اون دوران 30 و 40 روز رو داره که وسوسه ها میان سراغش و اینها و این بر همه اونها پیروز میشه و بعد میشه رسول الله. میشه رسول الهی، میشه رسول خدا. و بعد کبوتری رو یحیی میبینه که این سمبول کبوتر که توی اون آثار هنری قرون اولی مسیحیت هست، این کبوتر یکی از رمزهای نمادینش همین روح
بشارت داده شده.
آره بشارت هست. آره بشارت داده شده هست اینا. حالا این مندایی ها پیروه این یحیی معمدان و اینها بودن. اندیشه پدرمانی و محیط رشد مانی محیطی آمیخته با این تطهیر و تقدیس و تزکیه مندایی ها بود.
تو گفتاری همطور که میدونیدم حال بعضی از پیامک رو میخونم براتون در زمان که موسیقی پخش میشه اصلا نمیزنم شما استراحت کنم در مدر یک ساعت نیمی کرد. سلام میخواستم از شما به خاطر برنامه خوبی که دارین تشکر کنم چون باعث شده به هنر علاقه‌مند بشم و کنکور ارشد هنر شرکت کنم. حالا فردا 8 صبح امتحان داریم. میشه خواهشای پیشنهاد بدید من و دوستم جز 3 نفر اول بشیم؟ خانم مریم و الناز خانم. نه این چی فکر نمی کنم اگه ایش ما بگیم همه میان و میشه نمیشه.
فقط دعا میکنیم انشالله که قبول بشن
انشالله.
حالا رتبش
معنی کلمه ارژنگ چیه؟
ببینید جمعی دهتی من ارژنگ رو وقتی که میخواستم به آثار مانی میرسم توضیح بدم و همچنین وقتی که اصلا از فلسفه مانی میام بیرون و وارد هنر میشم. اما چون حالا سوال شده اجازه بدید که من حداقل این کلمه رو وسط بحثم باز بکنم. ببینید جواب دهتی کلمه ارژنگ و این دوست محترمون که این سوال رو پرسیدن به چند شکل در متون فارسی ما آمده و همچنین متون غیر فارسی. ارژنگ، ارتنگ، ارژنگ، ارسنگ، ارهنگ، ارتنگ، تنگ، چنگ. همه رو گفتم. یعنی ممکنه شما در متنی به ارسنگ بخورید، منظور همون ارژنگه. ارهنگ بخورید، منظور همون ارژنگه. خب ببینید ارژنگ در متون قبطی، یعنی این کتاب تصویری فلسفی مانی در متون قبطی، یعنی متونی که در مصر نوشته میشد، متون قبطی مانوی آیکون گفته میشه. این خیلی جالبه، آیکون یعنی ارژنگ رو اونجا میگن. و این آیکون همونی که ما تحتمال شمایل تو زبان انگلیسی میگیم، آیکونگرافی مثلا شمایل نگاری، دقیقا منظور همینه، یعنی همون شمایل ها. پس ببینید در لفظ قبطی شما به جای ارژنگ، یعنی قبطی از آیکون است، به منظور شمایله و منظور شمایله. پس به این معنی، نکته جالب بحث من اینجاست، پس به این معنی احتمالاً کلمه ارژنگ اگه تو زبان قبطی یک مفهومی معادل شمایل پیدا کرده، پس بعد تو زبان فارسی هم خود این کلمه یه نسبتی با نقاشی و شمایل باید می داشته و داشته باشه و اتفاقاً داره. چرا؟ چون برخی معتقدن که این کلمه ریشش ارتفنه هست، ارتفنه به تلفظ فارسی باستان، که این در اونجا به معنای پیام راستی است، پیام راستی. اما برخی زبانشناسان تقریبا روی این مسئله اصرار دارن که ریشه این کلمه از هنگ گرفته شده، یه ار به معنای کمال اضافه شده، ولی اصل کلمه از هنگ در زبان فارسی باسته این نقاشی، ارهنگ یعنی کمال نقاشی، یعنی نقاشی هایی که، یا از این بر شما بحث کنید، نقاشی هایی که شما رو به کمال میبره. و همچنین از کلمه تنگ یا هنگ، هر دو در فارسی باستان به معنای نقاشی هست.
یه جوری هم پرداختن به معنایی که در نقاشی هستش دیگه، یعنی اون چیزی که نقاشی باعث تعالی تو میشه، خودش
بله.
خودش
بله.
بله.
ببینید واقعیت قضیه این هست که حالا چون شما بحث ارژنگ رو پیش کشیدید، من دیگه حالا بحث بکنم دیگه. ببینید ارژنگ چگونه اصلا ساخته شد یا چگونه شکل گرفت؟ روایتی که در خدمتون عرض بکنم خود این چیز هست، مثل کتاب های مثل کفایالا یا که بعضی ها ارژنگ رو زمینه انجیل جاودان یا انجیل زنده میدونن. آخه میدونید یکی از کتاب‌های بسیار مشهور و بسیار مهم مانویان انجیل زنده است. چون مانی معتقد بود انجیلی که وجود داره همه چیزه، همه جعلیه، فقط انجیل من انجیل حقیقیه. یعنی عیسی تو اندیشه من عیسای حقیقیه. بگذارید این هنگامی که رسیدم به مسیحیت و تأثیر مسیحیت شهر بدم، الان واردش نشم، ولی واقعیت قضیه این هست که ببینید اصل قضیه ارژنگ که احتمالاً زمینه بر انجیل زنده بوده این هست که میگن ارژنگ چیز، ببخشید، مانی هنگامی که رسالتش رو اعلام کرده بود، حالا من داستان زندگیش رو نگفتم چون 12 سالگیش و 24، خیلی نکات جالبی داره، میرسیم میگم، ولی اینجا پیامک ما رو باز ما عملاً آره دیگه روایت در روایت شده،
میخوام به هم بدونیم هم بریم به زندگیش،
هیچ اشکال نداره. و همین که با هنر
هنر،
چون به هر حال بحث من یه تاریخ ادیان صرف نیست،
هنر بدون قصد و غرض نبود قربانی من.
ببینید میگن یک روز مانی در کنار یک کوه، این روایت مانوی هاست، آدرسش هم حالا عرض میکنم کجا اومده، یک قاری رو میبینه، قار جالبی هم، یعنی یک قاری که مثلا هم خیلی خوش رنگ سنگ ها صخره ها و هم این که تقریبا همه وسایل زندگی هست، یعنی هم آب چشمه آبی هست و اینها. میگه که با خودش میاندیشه که خب اینجا خوبیست برای در حقیقت یک سال یک نوع عروج روحانی، فلذا به پیروانش میگه که میگن کلتای روایت میگه که ایشون یک سری آذوقه هم در این غار قرار میده پنهانی و بعد به پیروانش میگه که من یک سال به آسمان خواهم رفت. اون وقت میدونید پیروانم این حرف رو باور میکردن، چون تو تاریخ مثلا گذشته ادیان پیغمبرمون هم هنوز ظهور نکرده، 300-400 سال مونده تا ظهور پیغمبر ما، ولی شنیده بودن موسی برای گرفتن الواح رفته بود بالای کوه طور. قرآن هم اینو میگه دیگه نه. که فخر انالیک و اینها. خب مسیحیت هم عیسی بعد از اینکه غسل تعمید گرفت رفت کوه و اینها. فلذا این بیان مانی خیلی عجیب جلوه نکرد. چرا؟ چون نمونه های دینی قبلی کاملا وجود داشت. فلذا گفت من میرم برای این کلامش اینه، من به آسمان صعود میکنم و اقامتم در کاخ آسمان یک سال به طول خواهد انجامید، هرگاه 12 ماه سفری سپر. این 12 تو مانیا خیلی مهمه که از باز ایرانی ها 12 ماهی که ما داریم امشاسپندا به علاوه ایزدان دیگه، هرگاه نمیدونم فرصت میکنم یا نه، ولی وارد حضور ایده های مختلف که تو مانوی شدم، مثلا فرشته های مزدایی، یه مقدار تاثیرپذیری او رو از زرتشتیت هم عرض میکنم.
نه حقه مطلب رو ادا
بکنم. همین برنامه شما رو من دوستم به همین دلیل، یعنی برای من مرز نمیگذارید، حد نمیگذارید.
تو مشتاقیم بشنوید.
خیلی خوبه، یعنی برای بنده مثلا حالا دانشجوی پژوهشگر فضایی رو ایجاد میکنه که نکات لطیف تاریخی رو، ظریف تاریخی رو بازگو بکنه. هرگاه 12 ماه سپری شود من از آسمان به زمین مراجعت میکنم و برایتان بشارتهایی از خداوند میآورم. بعد ادامه میده در آغاز سال دوم در فلان جا نزدیک غار منتظر من باشید. آقا سال دیگه دقیقاً ساعت فلان روز فلان شما منتظر باشید، من از آسمان برمیگردم و در مقابل این غار خواهم ایستاد، اونجا منو خواهید یافت. و یک سال رفت تو غار و تو این یک سال ارژنگو نوشت. لکن ارژنگ یک متن داشت که بعدها چقدر تو نگارگری ما شما این بالای شعره بعد یه تصویره، اون سه کلمه و تصویر که اول بس صحبت کردم. بعد از یک سال یک کتاب آورد، مثل که مثل موسی، حتی هم در دیدگاه پیروانش، چون موسی وقتی رفت الواح آورد دیگه. حالا البته شانس حضرت موسی اینا که برگشت گوسال پرست شد و سامری و اینا، که بعد حالا مثلا اون لطیفه برخورد لطیف قرآن که یقی برادرش رو میگیره و غضبناک به هارون میگه که من رفتم فرمان خدا رو بیارم، 10 فرمان رو بیارم و این چه خبر هست و اینا، که بعد اون میگه ای پسر مادرم. خیلی قشنگ هارون جواب میده که خشم برادر رو آروم بکنه و اینها. حالا قصهش در قرآن هست، خیلی ظریف و لطیف هم هست و اینا، و من بیدید اونجا الواح رو میشکنه به یک روایت. فلیزا میگم اوردن این الواح برای ذهن مردم آشنا
با توجه به کسی که باور کردن مانی رو فکر کنن پیغمبره. اینم چون دید الان یه زیرکی هم هست،
اصلا زیرکی چیزی هم هست، خیلی این آدم تیزوش بوده، فوق العاده تیزوش. این میدونی اصلا آمده چنان همه رو به هم دوخته، مثلا روک میگه، میگه من فرقلیتا هستم. حالا فرقلیتا احتمالا الان اوه وقتی اون داره تمام میشه میره برای هفته بعد صحبت میکنم مسیحیت رو، چون مندایزم رو فعلا ذکر کردم و اینا و تأثیراتی که تو کودکی رو این میگذاره. ولی این آدم خدمتتون عرض کنم خیلی فراتر از زیرکی، یه چیزهوشی خاصی داشته. بابا یه آدم چقدر میتونه اینا رو، چقدر با تیزهوش و پر استعداد باشه که اینا رو با هم جمع بکنه، یک آیین درست بکنه که شما از مراکش تا چین تحت تأثیر قرار بده. این مال یک استعداد ویژه‌ای بوده که در این آدم وجود داشته. من جمله دقیقاً حالا به نکته شما برگردیم، با این مسئله خلاصه این بعد از یک سال میاد ارژنگ رو میاره. از این حالا روایت رو ببینید، نقش‌هایی که در دنیا وجود دارد هزاران گونه است، اما ما تا به حال هرگز چنین نقش‌هایی را ندیده بودیم. اینو کیا میگفتن؟ پیروان مانی که دور مانی اول قار جمع شدن. وقت مانی چی میگه؟ میگه این لوح را من از آسمان با خدا آوردم تا معجزه پیامبریم باشه. خب توی چنین فضایی ارژنگ به وجود میاد و اگر این روایت مانویان رو از ارژنگ قبول بکنیم، ارژنگ حاوی نقش‌هایی هوشربا بوده، چون میدونید بعدها فرم‌های نقاشی‌های مانوی و اصلا جناب ادیت یه نکته جالب خدمتتون عرض بکنم، اینجوری یه خورده هم فردوسی رو من تطهیر بکنم یا هر بجانب شدم، یا مثلا مثال بیارم که هر کو نکند فهمی زین کلک خیال انگیز نقشش و حرام ار به صورتگر چین باشد. ببین او که نقاشی رو به چینی مثال می زدن، شاید این نقاشی های هوش رو با از یک سو و از سوی دیگر این که در تمدن اسلامی اوج نقاشی مال چینی ها بوده سبب شد که در ناخودآگاه مانی رو چینی بیانگاه.
حافظم حتی اینجا گفته یه همین شعری هم که بل این شعری هم که الان وگر باور نمی داری وگر از صورتگر چین پرس.
آفرین اصلا خیلی مدلی
که مانی نسخه میگیرد دنو که کلکی مشکینش.
ببین فوقلاده اصلا میدونی تو جامعه اسلامی تو تاریخ فرهنگ اسلامی اوج نقاشی به چینی ها البته حقا داشت. اصلا به همین دلیل شما نگارگری های ما رو نگاه کنید تا قبل از ظهور مکتب طبیعی
تمام
اصلا کامل چینیه، مغولیه، صورت گرده. من چند تا معراج نامه برای شما بگم که صورت پیغمبر رو گرد کشیده، لباس چینی حتی تنش کرده، اینا همه تاثیر چینه. اصلا توی مولانا صورتگر چینیان و رومیان و بعد که اصل قصتش مال جناب چیز هست، جناب غزالی هست در احیاء القلوم. اصلا اوج نقاشی رو با چین مثال میزنه. شاید به این معنا تو ناخودآگاه بین اوج نقاشی مانی در ارژنگ با چینیا که اصطلاحا خدای نقاشی بودن این ارتباط ایجاد شده باشه. به هر حال جمعیدی که ارژنگ محصول چنین فضاییست، محصول چنین عالمیست، محصول این هستش که مانی با تیزهوشی وسیع خودش ادراک کرده، احساس کرده که در این ساحت باید به دنبال شما صرفت
میده.
آره از این میخواد به این سوال موسیقی.
نه بفهم خوب شدم.
خوب شدی؟
زمان از
درستم. نه در چنین فضایی است که به سراغ ارژنگ، یعنی حس میکنه با تیزوشی خودش که اینجوری با مردم بهتر میتونه رابطه ایجاد کنه. ببینید چون بالاخره حالا من نمیخوام اینجا الان فلسفه ادیان رو بحث کنم، ولی خب یه دلیلی هم شما باید پیدا بکنید که یک آدم پاشه توی با روستای تو بابل به دنیا بیاد، از شمال آفریقا تا چین رو تحت شعاع خودش قرار بده. و حتی خیلی جالبه، من تو تاریخ میخوندم این چیز صلیبی ها که جنگای صلیبی رو داشتن، اینا هنگامی که برمیگردن اصلا یه فرقه ای درست میکنن متأثر از مانویت به اسم کارتارها. یعنی حتی بعد از یعنی چند سال میشه بعد از 800-900 سال بعد از خود مانی، وقتی جنگای صلیبی رخ میده باز مانی زنده است، به قسمی که بخشی از صلیبی ها میاد. حتی این به دلیل اینکه تلفیق وسیعی بین مسیحیت و مانویت بوده که جلسه بعد اشاره میکنن، ولی بعد میرن اونجا فرقه به اسم کارتارها درست میکنن. بود یه دلیل پیدا بکنیم این آدم چرا نتونست این جغرافیای وسیع رو تحت شعاع قرار بده. یکی از علتاش اینه، او زبان مردم رو میدونست و زمانی که سواد انحصاری بود، خود همین فردوسی علیه الرحمه میگه این رو که اون جریان کفشگره که من بخشی از هزینه رو میدم تو فقط اجازه بده درس بخونه، که شاه میگه نه من حاضرم شکست بخوریم اما طبقاتی نشکنه، فضای طبقاتی نشکنه و یک کفشگر سواد نیاموزه. تو چنین فضایی استفاده از زبان نقش که سواد نمیخواد یک، و رنگ و نور در اون در اوجه
زیبایی.
دو و زیبایی و جمال، و اینکه انسانها فی نفس جمال پرستند، جمالگرایند، حسنگرایند، این واقعا یک گرایش وسیع مردمی و عامه رو ایجاد نمی کنه. و خود همین سبب حضور پیروان بسیار در اطراف و اکناف نمیشه. واقعیت اینه.
شما شنونده برنامه پنجره های روی مهتاب هستید. آقای دکتر حسن بلخاری قهی درباره در موضوع فلسفه هنر هست، درباره مانی صحبت میکنن. ما درباره آگوستین صحبت میکردیم، قدیس آگوستین، اما رسیدیم به جایی که باید در مورد مانی صحبت کنیم و تأثیری که مانی بر آگوستین داشته. آقای دکتر در این باره صحبت میکنن. زمان زیادی نداریم، با تلفن های 220-485 220-588-20 و شماره پیامک 30558 شما میتونید تماس بگیرید. سوالات از شما اومده، متفرده از پراکنده است یه مقداری سوالات شما و همینطور تلفن هایی که دارید. در مورد بحث باید، موضوع باید سوال بفرمایید. حالا من سعی میکنم بعضی از سوالاتم یواشکی بپرسم از آقای دکتر. حالا خود اگه متفرقم باشه میپرسم. موسیقی میشنویم؟
در آب و هوا که نیست.
نه در آب و هوا نداره. در خدمتتون خواهیم بود.
خب یه پیامک سبب شد که من وارد عصر ارژنگ بشم یا ارتنگ یا ارهنگ که عرض کردم و حتی معنی لغوی این کتاب رو هم عرض کردم و بعد چگونگی تألیف و تصنیفش توسط خود مانی. فلذا از جمله کتبیست که جزء مثلا کتب مربوط به پیروانش و اینا نمیشه، جزء کتبیست که به خود او منتسب هست. خب زندگیش رو جناب هدایتی داشتم میگفتم. پس این توی شمال بابل به دنیا میاد، در اون روستایی که خدمتون عرض کردم و در الفهرست و بعد آثار الباقیه و اینها هم آمده. روز تولدش هم 14 آوریل ها، زمانش رو راستی نگفتم، 216 میلادی. البته 215 هم برخی ذکر کردن، 214 هم ذکر کردن، ولی اتفاق بیشتر روی 216 میلادی هست. 276 میلادی هم ایشون در زندان بهرام اول کشته میشه با یه توطئه‌های خاصی که حالا در جای خودش عرض خواهم کرد و حتی سر رو از تن جدا میکنن، تن رو در یک بخش شهر و سر رو در دروازه دیگر
آویزان میکنن.
بله حالا در جای خودش عرض خواهم کرد. خدمتتون عرض میکنم که اون پیامی هم که به پدر داده شده بود این هست که پاتک این جمله رو میشنوه که گوشت نخور، شراب ننوش و از مسائل زناشویی پرهیز کن. البته میدونید خود مانوی ها یک سری خوب اعتقاداتی دارن که این تولدش تولد خاص بوده، ولی واقعیت از اینه که به هر حال طبق خودش که این کلامش اینه در الفهرست اومده، من یک طلبه شاکر هستم که از سرزمین بابل برخواستم. این اشاره به همون سرزمینش. خب پس این اولین قلمروی که او درش تربیت معنوی پیدا میکنه آشنایی با اندیشه مندایی ها و مقتصله و بعد اون زهد و ریاضتی هست که مقتصله ها دارند و داشتن و پدر هم تحت تأثیر این زهد و ریاضت بود. البته این زهد و ریاضت مندایی افراطی نبود. در مورد خود یحیی میگن لباس جنده میپوشید و اصلا تو بیابون بیشتر بود و اینها، یه فضای خاصی میگن براش، ولی واقعیت قضیه اینه که نه، مندایی افراطی نبود تو این اصلا، ولی زهد و ریاضت رو وجود داشت، روزه گرفتن وجود داشت، غسل‌ها وجود داشت. به هر حال توی خانواده با این اخلاقیات متولد شد. و خود بودایی ها، خود مانوی ها میگن که 12 سالش بود. احتمالاً هم این کلمه 12 سالگی رو از 12 سالگی مسیحی ها گرفتن، چون الان مانی بود 224 میلادی باشه، 12 سالش که هست با 224 میلادی باشه، یا 12 رو نه به علاوه 216 بکنید، نه 224 نمیشه، 228 میشه. 228 میلادی یعنی 228 سال از میلاد مسیح گذشته و یه دو سه قرنی گذشته، دو قرن خورده گذشته، و این مطلع بوده از مسائل مسیحی. حالا یا خودش یا پیروانش اینجوری نسبت دادن. چرا 12 سال؟ چون در مسیحیت 12 سالگی است که عیسی وارد معبد یهودی ها میشه و حیرت انگیز هر سؤالی رو کاهن ازش میپرسن این جواب میده. اصلا همونجاست که تو فیلم زفرلی هم شما دیده باشید این صحنه رو، همونجاست که حس میکنن در چهره و سیمای این نوجوان یک دقیقا بارقی از نبوت وجود داره، از رسالت وجود داره. یه چیز مانوی ها میگن که خدمتون عرض بکنم، اون در 12 سالگی یک چنین پیامی به این داده میشه،
به اون شاید مبعوث میشه با توجه به نگاه
اونا. آفرین. مطابق به قول این، حال من از کتاب الفرست ابن ندیم براتون میگم، فرشته که حالا بعد این میشه همزاد یا توأم یا اتم میشه، این فرشته ها همزادش، فرشته همزادش، این بهش میگه که این جماعت را فراموش کن، تو از پیروان آن نیستی، راهنمایی به اصول اخلاقی و پرهیز از شهوات اینها وظایف توست، اما از آنجا که هنوز نوجوانی وقت آن نرسیده که آشکارا بران بشارت دهی. جالبه، یعنی مانوی ها معتقدند که این فرشته اومد این رو بر وجه آسمانیش آشکار کرد و بهش فهمون که تو یک ماهیت آسمانی داری، اما و اصلا باید یک رسالتی رو داشته باشی، چون خودش میگفت من هم فرقالیتایی هستم که عیسی میگه، بعد براتون میگم. اما همچنان که پایان این متنی که خوندم براتون اومده، اما تو هنوز نوجوانی، وقتش نرسیده که بشارت بدی، و میگم ایشون بشارت خودش رو تا 24 سالگی عقب انداخت و اولین جالب انذار و اخطار و هشدار و ابشار و بشارت هم به خانواده خودش داره و جالب پدر مادرش هم بهش ایمان میارن تو 24 سالگی اینا وقتی اظهار رسالت میکنه و اینها. اما یه نکته مهم هم اینجا وجود داره جناب درشین، با حکم مستقیم این فرشته این مندایی زن رو میذاره کنار. اینجا آغاز آشنایی او با مسیحیت میشه. تیزهوش بوده، زبانهای مختلف هم میدونسته. حالا چرا من میگفتم میگم اینجا این با مندایی زن آرام آرام فراموش، این حکم صریح فرشته است، این جماعت را فراموش کن، یعنی از اینها جدا شو و این جدا میشه و این جدا میشه و بعد سفرهای رو شروع، مثلا سفر به هندش، چین تقریبا هیچ مورخ جدی رو من پیدا نکردم که بگه رفته باشه چین،
اما هند رفته.
هند قطعیه.
چجوری کی بهش یاد داده نقاشی کردن و معلم نقاشی؟
ببینید اگر ما بنا رو بگذاریم بر این که
من خب منظورم یه تو این خبرها اتفاق
اتفاقا نه سوالتون خیلی سوال جالبه، حقیقتا جالبه، هم ما رو به هنر میکشونه که ما اصلیمونه. ببینید جناب هدایتی، بگذارید من اینجوری، چون من الان دستی دارم در دانشگاه و تاریخ هنر شرق و حکمت هنر شرق رو دارم درس میدم. ببینید این زمان، یعنی زمانی که ما الان داریم حرف میزنیم کیه؟ مثلا حساب بکنید شما چیز در حدود 232 میلادیه. خب اینجا زمانیست که هندی ها اوج قدرت خودشون رو تو پیکره و شمایل نشون دادن. از اون طرف چیزم اومده خدمت، چرا؟ چون مثلا از بودا 800 سال میگذره، چون بودا میدونید که 555 قبل از میلاد به دنیا آمده. من گفتم 232 میلادی، شما 232 رو با اون 550 جمع کن ببین به چه عددی میرسی. 800 سال 700 خورده سال از هندوی از ظهور بودا گذشته. بعد هندویزم اوج سطوت خودشو داره پشت سر میگذاره. همه اینها بگونیست من حس میکنم ورود او به اون منطقه و بعد سابقه ایرانی. جامعه دیتی ما میدونید که تو دوره هخامنش اوج حجاری ها رو توی چیز داریم، توی تخت جمشید، حدو اصلا مبهوت کننده ها. بعد نقاشی هایی که وجود داشته و الان از بین رفته، یعنی این آدم همینجوری واقعا آسمانی که اینا رو، این یک سری تجربیات از ایران و هم داشته. حالا پس اینجوری به وقتی تو خیلی کمه آره اصلا تمام اینو من اقلن تو یک دقیقه به یک جا برسونم. ایشون پس بعد از 12 سالگی با حکم صریح فرشته دست از مندائیزم میکشه و آشنایی خودش رو با مذاهب دیگه شروع میکنه که شامل زرتشتیت هست، زوروانیزم هست، ورود به هند، آشنایی با جینیزم، هندویزم و بودهیزم هست، مسیحیت هست، یهودیت هست و مهمتر منطقه اون منطقه بود که هرمسی ها هم بودن. من تو تاریخ ها ندیدم به این مسئله اشاره شده باشه. اینا همه اینها یک آدم خاصی رو میسازه که 24 سالگی ظهور میکنه.
سپاسگزارم از شما. تلفنم نبود، تلفن هامون پیامک های شما ببخشید. شنوندگان عزیز خیلی لطف کردید، خیلی تشکر کردن از برنامه و موضوعی که داریم صحبت میکنیم. آقای دکتر بلخاری سپاسگزارم از انرژی که میدید. من میخونم بعضیاش رو و حالا کلیش رو الان عرض میکنم خدمت آقای دکتر.
اگه سبب غرورمون نشه به همون روحیه میده.
آره خیلی خوبه. خیلی لطف کردید. خسته نباشید. سپاسگزارم ازت.